بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما بود قتال و قتل در راه خدا. من امروز بحث رو میخوام که با کلماتی از نهج البلاغه از مولا امیرالمؤمنین شروع بکنم، که چون بحث ما در قتال هست و در جهاد کلن، جهاد فی سبیل الله هم ازش گذشتیم، اگه یادتون باشه موضوعهایی رو که بحث کردیم من خدمتون بگم، یادتون بیاد جهاد فی سبیل الله بحث شده، هجرت فی سبیل الله، هجرت و جهاد فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله که موضوع چهارمه، ناتمام مانده و امشب ادامش هست تا ببینیم که به کجا میرسیم. هدف رو هم که شما میدونید، اصلا برگزاری این جلسات برای این است که ما هم یادمون باشه که مسلمانیم و هم این که یادمون باشه که در یه برنامه و چارچوب یه برنامه حرکت میکنیم و این برنامه هم ساخته دست بشر نیست. از این جهت اگر که ما به درستی اون رو بشناسیم و ازش تبعیت بکنیم، قطعاً به سعادت دارین به قول حکما میرسیم، یعنی هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت. این هدفه که ما حداقل بتوانیم یه مجموعه رو درست بکنیم که این مجموعه، اینا هی تکرار میکنم، میدونم هی یادتون میره تکرار میکنم، که این مجموعه بتواند حداقل، اکثرش ممکنه ادامه پیدا بکنه، حداقل در یه فاصله 200 ساله نسل به نسل یک قرآن منقح و یک برنامه قرآنی برای زیست انسانی روی کره زمین ارائه بده. فقط ارائه بده تا 200 سال دیگه. پس شما که آمدید و زحمت هم میکشید و واقعا همت هم میکنید، میاید شرکت میکنید، باری که دارید رو دوش خودتون میذارید خیلی سنگینه، راهی هم که میخواید برید خیلی طولانی است. بنابراین خودتون رو آماده بکنید. دیگه نمیگم که هر که نمیخواد نیاد، دیگه گذشته از این، دیگه کسی هم جرأت هم نداره که بره و بگه نمیام. اینا که هستید دیگه حتما باید بمانید و حتما هم باید برنامه رو تغییر بکنید که جلو بره. امیرالمؤمنین در خطبه 27، این تقریبا نصف بیشتر خطبه 27مه که من امشب براتون بیان میکنم، اول خطبه اینطوری شروع میشه: اما بعد، فَإِنَّ الجهاد بابٌ من ابواب الجنه. جهاد، کوشش، کلی ها، جهاد فقط شمشیر برداشتن و رفتن به میدان جنگ و برگشتن و چند نفر رو کشتن نیست. جهاد یک کوشش کلی است که انسان در راستای وصول به سعادت، اون سعادتی که خدا تعریف میکنه، در اون راه و راستا اون کوشش رو به عمل میاره. این جهاد. اگر مثلا روزه میگیره جهاده، اگر نماز میخونه جهاده، اگر سعی میکنه راست بگه جهاده، سعی میکنه دروغ نگه جهاده، سعی میکنه عفت خودش رو حفظ بکنه، نزدیک فحشا نره، ولا تقرب الزنا، مثلا فکر و اندیشش رو نکنه، اینطور، اینا جهاده. خب حالا رو این معنا مولا امیرالمومنین میفرماید که همانا جهاد دریست از درهای بهشت، یک درش. ف فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا اون در را گشوده است برای اولیاء ویژه خودش. یه اولیاء، اولیاء داره، اولیاء الله هستن، ولی خاصت اولیائه، اولیاء ویژه. پس همینطوری یه کسی از این در وارد نمیشه، بهش درهای مختلف داره، از این در خاصه اولیا وارد میشن. و هو لباس و تقوا، این جهاد پوشش تقواست. یعنی اگر بخواهید تقوا را مسون بدارید از تعرض و از آفت، باید وارد میدان جهاد و کوشش بشوید برای وصول به اون نقطه ای که عرض کردم. و درع الله الحسینه، و این زره حسین یعنی زره نفوذ ناپذیر الهی است، و جنته الوسیقه، و سپر محکم و وسیق خداست. یعنی هم سپر داری، هم زره پوشیدی، و هم وارد دژ و قلعه و لباسی شدی که دیگه اون تقوا رو حفظ میکنه. فمن ترکهو رقبتن انهو، و اگر کسی این جهاد رو ترک کرد. یه رقبت فی داریم، یه رقبت ان. رقبت فی یعنی به یه چیزی آدم راقب بشه و دلش بخواد به دست بیاره. مثلا میگه فلان کس، ما میگیم به فلان چیز راقب نیست، یعنی دلش نمیخواد، یا راقب است دلش میخواد. اما اگه با ان اووردید یعنی پشت کردن، یعنی اصلا نخواستن. یعنی مثل اون روایت هست که ان نکاحو سنتی فمن رقب انهو، یعنی کسی که بهش پشت بکنه، یعنی دوستش نداشته باشه، فلیس منی. پس میگوید فمن ترکهو رقبتن انهو، کسی که جهاد را ترک بکند در حالی که پشت به اون میکند و دوستش نداره، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس خاری و بدبختی بر اون میپوشاند. و فکر میکنید مسلمان ها، این مسلمان هایی که میرن عملیات انتحاری انجام میدن، همین دیروز در کشمیر پاکستان دو عملیات انتحاری نزدیک 50 کشته و 7 کشته، امروز بوده بعد در من تو اخبار میشنم روزش، حالا یا دیروز امروز، اینا عملیات انتحاری انجام میدن. این بالاترین جهاده، پس چرا به نتیجه نمیرسیم؟ کدام جهاد فرو مانده است که این جهاد به نتیجه نمیرسد؟ بله، هواپیما زدن توی برج های دوقلو و نمیدونم کشتن و کشتار و فلان، اینا اگر از طرف مثلا این جهادگران باشه، کجاش لنگه که به نتیجه نمیرسه؟ پس اون جهادی که امیرالمؤمنین میگوید او فرو مانده است که امروز مسلمان ها جمیعا بدون استثناء، حتی یک نفر مسلمان نمیتونه بگه که من احساس خاری نمی کنم. یعنی یک مسلمان که 50 ساله در آمریکاست و اصلا در آمریکا متولد شده، خب هنوز ببینید از خود اوباما دست بر نمی دارن، میگن اسم باباش حسین بوده وسط اسم خودش حسنه، نمیدونم یا اسم باباش حسن بوده وسط اسم خودش حسینه، و حسین یه اسم مسلمانه، پس باید انگوش بذاری روش، این خودش مسلمانه. بنابراین نمیتواند یک کسی حتی اگر نماز نخونه، قرآن رو قبول نداشته باشه، هیچ، نمیتونه از هویت اسلامی خودش فرار بکنه. حالا همون آدم رو تو آمریکا پیداش بکنی، چون من میشناسمش، میگوید ما احساس خفت و خاری میکنیم که به ما میگوین مسلمان. پس چه فرو مانده است؟ کدام جهاد فرو نهاده شده است که مسلمان ها لباس خاری بر تن کردند؟ و امیرالمومنین میفرماید اگر که این فرو ماند و کسی جهاد رو دوست نداشته باشد، اینها لباس خاری بر تن میکنند. خدا بهشون میپوشونه، یه البسه الله خدا بهشون پوشانید. و شملت البلا، و به اونها پوشانید لباس بلا. شمله با اون ثوب فرقش اینه، ثوب به بدن میچسبه و شمله مثل رداه روشو میگیره. و شملت البلا، بعضی از نسخه ها نوشتن و شمله البلا، یعنی بلا هم او را فرو میگیرد، شامل میشه. هر دو عبارت درست، ولی من این رو برگزیدم که البسه الله ثوب الذل و شملت البلا و دویث بالصغار والقماء و گرفتار می شود یا شده است، گرفتار شده است به کوچکی. صغار یعنی کوچکی، کوچک میشه. والقماء به قاف و همزه یعنی حقارت، کوچکی و حقارت. و ضرب علی قلبه بالاسداد، و به قلبش صدها زده میشه، یعنی صد پوشش روی پوشش. صد هم میگه با سینه ها، صد هم میگوید که استحکام داره، صد جلو آب میگیره، میگه اینقدر روی قلب این صد روی صد زده میشه، حفاظ روی حفاظ، که اصلا چیزی توش نفوذ نمیکنه دیگه، قلب اصلا نمیفهمه، قلبی که قرآن می آورد که مرکز فهم است. و ادیل الحق منه، و حق از او گرفته میشه. عداله بین تو قرآن میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، دوله یعنی یه چیزی که دست به دست میچرخه. اون وقت ادیله عداله یدیل و اداله یعنی دست به دست دادن، اینجا به صورت مجهول میگوید ادیل الحق من، یعنی حق از دست این گرفته میشه میدن دست کسی دیگه، این دیگه صاحب حق نیست. به تضییع الجهاد، با تضییع جهاد این اتفاقات میفته. و سیم الخسف و منع النصف، و خاری به سراغ اون میاد، او رو احاطه میکنه و از عدالت و انتصاف هم محروم می شود. حالا همه این چیزه که امیرالمومنین میگه الان ما نداریم، یعنی ما به خصف گرفتاریم، یعنی مثل این که همش احساس میکنیم که عالم رو سرمون خراب میشه، این مفهوم سیمال خصفه ها، همش این احساس رو داریم، یعنی در تنگناییم، نفس نمیتونیم بکشیم، چپ نمیتونیم بریم، راست نمیتونیم بریم، جلو نمیتونیم بریم، عقب نمیتونیم بریم، گیریم. سیم الخصف، علا علا آگاه باشی. خیلی مهمه این هشدارهای امیرالمومنین ها، کی میگه؟ ما هنوز گرفتاریم. علا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، من شبان روز شما را فرا خواندم که با این قوم بایستید و نبرد کنید و کارزار کنید و عقب نشینی نکنید. و سرن و اعلانن، هم در خفا شما رو خواندم، هم در علن شما رو خواندم، گفتم باید در برابر اینها ایستاد، نباید عقب نشینی کرد، باید وارد یک نبرد و قتال و کارزار جدی شد. و قلت لکم اقذوهم، و به شما گفتم با اینها بجنگید، قبل ان یقذوکم، پیش از آن که به نبرد شما آیند و با شما بجنگند. فوالله فوالله ما قضی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، سوگند به خدا که هیچ قومی در خانه خود گرفتار جنگ نشده است مگر آن که به ذلت کشانده بشود. یعنی اگر نشستید که دشمن بیاد به سراغتون و بعد باش وارد کارزار بشید، شما ذلیلید، ذلیل میشید. پس باید شما یک گام بگذارید جلو. من بارها از 30 سال پیش همینجا توی همین محوطه توضیح دادم برای شما که اگر یک قدم عقب بگذارید اونها 1000 قدم میان جلو. این کار نکنید، ایستادگی کنید. و چقدر ما ملاحظه کردیم و چقدر ملاحظه کاری کردیم و چقدر گفتیم حالا فردا میگیم، حالا پس فردا میگیم، حالا وقتش نیست. و همیشه از خطری که فکر میکردیم، یعنی گمان میکردیم ما رو تهدید میکنه، گریختیم. اینا شیعه درست میکنه. شیعه ای که امیرالمؤمنین میگه اینه که همیشه پا به رکاب و ایستاده در مقدم جبهه. فتواکلتم و تخاذلتم، هی کار به همدیگه محول کردی. تواکل اینا یعنی تو برو انجام بده، یا فلانی هست انجام میده، و از این توجیهاتی که مبانی فقهی هم داره، فلان کار واجب کفایی است. مثلا اگر ایشون جزوه ارتداد تو خونش هست و اگه کسی خواست میره ازش میگیره، من دیگه لازم نیست داشته باشم و دیگه لازم نیست منم به کسی بدم و لازمم نیست من دیگه تبلیغ بکنم. یه نفر کفایت میکنه، تواکلتم. وقت نتیجهش چی شد؟ و تخاذلتم، دچار خاری شدید، دچار خفت شدید. حتی شنت القارات علیکم، تا اینکه تهاجمات و حملات به سوی شما آغاز شد. و ملکت علیکم الاوطان، و وطنهای شما اشغال شد. اسرائیل ببینید، یکی که اشغال مثلا ذاتی عرض کرده، و بعد هم که ما اشغال معنوی هستیم. اشغال معنوی چطوره؟ ببینید الان این از جایی که زاینده رود خشکه، تمام باغ‌ها، تمام برنجکاری‌ها، تمام گندم‌کاری‌ها افتاده تا این گاوخونی. زمین لا یزرع و لم یزرع خوش، اینم اشغال اوطانه. ها؟ کارخانه‌هاتون تعطیله، همه بیکارن، جوان‌هاتون اسیر اعتیادن، اینا اشغال اوطان نیست؟ امیرالمومنین اینطوری دریابید، اصلا نمیخواد برش گریه بکنی. حالا بیایم ببینیم که یه تعریفی هم از این مولانا براتون بیارم در جهاد، ببینیم که اون جهاد رو چطوری تعریف کرده، بعد برم در قرآن. میدانید که از یکی از نبردها که پیامبر برگشت تفاوته. بعضی میگن جنگ احزاب یا خندق بوده، بعضی ها جنگ احد رو میگن و جنگ های دیگر رو گفتن. در حال این عبارت متواتره از پیامبر و درسته. خطاب کرد وقتی میخواستن وارد مدینه بشن، لشکر رو جمع کرد. ایها الناس، انا رجعنا من الجهاد الاصغر الال جهاد الاکبر. ای مردم، ما از جهاد کوچک برگشتیم به سوی جهاد بزرگ. و ما هو الجهاد الاکبر یا رسول الله؟ جهاد اکبر چیه رسول خدا؟ الجهاد مع النفس، جهاد با این نفس. این حدیث رو مولوی به شعر در آورده. ای شهان، کشتیم ما خصم برون، دشمن بیرونی رو کشتیم، پیروز شدیم، ماند خصمی زان بتر در اندرون، ماند خصمی زان بتر در اندرون، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. این فقط میشه با اتکال به خدا و توحید و ایمان به خدا و آخرت با این مبارزه کرد. عقل نمیتونه. من هوشیارم و هوشمندم و میفهمم و حواسم جمعه، خیلی چیزها رو آدم توصیه میکنه، مثلا به شما میگه این کار نکن، میگید حواسم جمعه. یعنی چی؟ یعنی خودم عقل دارم، خودم میفهمم. حضرت عالی فضولی نکنید، بشینید سر جاتون. خودم میفهمم، حواسم جمعه. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم و کاست. میبله همه چیز رو، یعنی دریاها رو بیارید با آبش بخواید آتش نفس رو خاموش بکنید، نمیشه. اما اونجا میشه چهار تا شمشیر بزنیم، چهار تا دشمن بکشیم، مثل الان که میبینید تو همه کشورهای اسلامی به قول شما مثل آب خوردن آدم میکشن. هفت دریا را دراش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. کم نگردد سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیند اندر او زار و خجل. در برابر این نفس اینطوری، اون سنگ دل ها و کافر ها جلوی خجل میشن، میگن ما پاش نمیرسیم. هم نگردد ساکن از چندین قضا، هر چقدر که به این نفس بدی بخوره ساکن نمیشه. باغ میخریم سیر نمیشه، ویلا توش میسازیم سیر نمیشه، درختاشو میکنیم درخت جدید میکنیم سیر نمیشه، چاه عمیق یکی داره سیر نمیشه، دوتا داره سیر نمیشه دیگه، براتون بشمارم، اتومبیل فلان سیر نمیشه، بچهش هم اون اتومبیل اونطوری سیر نمیشه، دخترش هم نصیر نمیشه، دامادش هم نصیر نمیشه. خب اون واقعا اونجای شهر نصیر نمیشه، آپارتمانش 100 متری سیر نمیشه، 200 متر سیر نمیشه، دو تا سیر نمیشه، سه تا، کی تمام میشه؟ کی خواهش ها تمام میشه؟ کی میگه بس همه؟ ببینید تمام این جنگی که هست، تمام این جنگی که هست، والله اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشه، نه، میخواهد ثروتی را که اندوخته است با این قدرت حفظ بکنه، و اون کسانی هم که زیر علم این رئیس و اون رئیسی نمیزنن آدم میکشن، برای این حقوقه، ولی نمیخواد آدم بکشه. میگه اگه من این کار از دست بدم چطوری نان بخورم؟ حرف اینه. من الان حرف رئیس قوه قضاییه تو روزنامه دیروز میگه این گروه جدید فتنه جدید تماماً در دریای فساد اقتصادی غوطه ورند. دعواست همین پول هست؟ کم هم نیست؟ صحبت میلیارده، میلیارد حرف، مثلا یه میلیارد، دو میلیارد، سه میلیارد. دیدید که تو هفته پیش نوشته بود که شش نفر، من چند نفر، چند هزار میلیارد از سیستم بانکی وام گرفتن و پس نمیدن، و یک نفرشون فقط هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکاره و نمیده، دستگیرم نمیشه. اینا نفس نیست؟ اینا چی؟ پس جنگ سر این که میگه به جهاد اکبر برگشتیم. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرو را این ندا. سیر گشتی سیر؟ از جهنم میپرسه. حلم طلعته؟ حالا ببینید پس جهنم کجاست؟ پس جهنم کجاست که خدا ازش میپرسه آی جهنم پر شدی؟ جهنم جواب میده هل من مزید؟ بیشترم هست بیاد. سیر نشد تا از حق این ندا میرسد. سوال میکنه سیر گشتی سیر؟ گوید نی هنوز، این تاتش، این تابش، این سوز. این آتش و تابش و سوزش، عالمی را لقمه کرد و درکشید. عالم ها عالم، عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعره زنان هل من مزید. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آنگهو ساکن شود از کن فکان. حالا قرآن فیکون ها انما امره، چند سوره هست، یه جاشم فکر کنم یاسینه، اوائل را یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمان خدا اینه که هر وقت بخواد یه چیزی خلق بشه بهش میگه باش، اون هم میباشد، به وجود میاد. خب حالا میگه که به این جهنم نفس خدا پا میذاره، اون وقت ساکن میشه، پاشه میذاره روش. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزوها، هر جزوی طبع کلشو داره. مثلا یه قطره آب از توی حوض بردارید، با یه حوض آب یه طبع داره، با یه دریای آب یه طبع داره، با تمام عالم هم آب باشه اون یه قطره یه طبع داره. پس چون نفس ما ذاتن از جنس دوزخ است و دوزخ یک کلیت سوزاننده است و آتش است، پس این جزء هم همون طبع را دارد. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزوها، این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. فقط خداست که میتواند این نفس رو افسارش کنه و بیاد دنبال من، اما به شرطی لگد نزنه و تسلیم بشه دیگه، تسلیم خدا بشه. حالا تو اومدی من میام، تسلیم خدا. در کمان ننهند الا تیر راست، اگر خدا بخواد این نفس را پرتاب کنه به سوی بهشت، این تشبیه کرده به یه تیری که به کمان میذارن، این تیر این چوبش این تو اینطوری باشه که از اون سوراخ اون کمان رد نمیشه، پس باید تو صاف بشی، تو قائم بشی، تو به راه راست بشی، که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه راست منه، ازش تبعیت بکنه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، از راه‌های پراکنده فرعی هی تبعیت نکنید که از راه اصلی او به دور می‌افتی و پراکنده و متفرق می‌شی، این کارو نکن. پس در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را باژگون تیرهاست، این کمانی که باید ازش پرتاب شد که بره به بهشت، این تیرها که همش کجوجه، تو این کمان جا نمیگیره. راست شو، راست شو چون تیر و واره از کمان، اگر میخوای از این کمان وابرهی و پرتاب بشوی باید راست بشی، ولی تو این کمان نمیشه. حکیم بوده ها، راست شو چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بیگمان. هر راستی از کمان میره پرتاب میشه. چون که واگشتم ز پیکار برون، حالا از این جهاد و پیکار بیرونی برگشتم، چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون، قد رجعنا من جهاد الاسقریم، یا بابوتی بابوتی اندر جهاد اکبریم. قوتی خواهم ز حق، قوتی دعا اینجاست، قوتی خواهم ز حق دریا شکاف، تا به ناخن برکنم این کوه قاف. این بیت رو در بعضی از نسخه ها اینطور آوردن: قوت از حق خواهم و توفیق و لاف تا به سوزن برکنم این کوه قاف. ولی اون شعر دقیق تره، چون با ناخن باید، با ناخن خودش، از ابزار دیگری نباید استفاده بکنه، باید از این جسمی که خدا بهش داده استفاده بکنه. لاف یعنی این که به خودم بنازم و ببالم که میتوانم این کار رو، یعنی این که من از خودم تعریف بکنم که منم که دارم به سوزن این کوه رو میکنم. یعنی خدا وقتی توفیق داد، اون وقت لاف هم از منه، یعنی من هم به خودم میبالم. پس اون رو یه بار دیگه میخوانم براتون: قوتی خواهم ز حق دریا شکاف تا به ناخن برکنم این کوه قاف. سهل شیری دان که صفها بشکند. اون که میره صف دشمن رو میشکنه، از همین شیرهای معمولیه، سهل شیره، شیر قوی نیست. شیر آن است آن که این را بشکند. شیر آن است آن که این را بشکند، نفس را. تا شود شیر خدا از آن او، وارهد از نفس و از فرعون او. این هم بیان مثنوی از جهان. پس بحث ما قتل در راه خدا و قتال در راه خدا بود. آیاتی که امشب مطرح میشه، شروعش از سوره آل عمران آیات 156 و 157: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اون یه تفاوت خیلی ماهوی اساسی است که اینایی که ایمان آوردند نباید مثل کافرها باشن. یعنی وجه تشابه فقط تو جسمیته، یعنی این قیافش آدمه، اونم قیافش آدمه، این غذا میخوره، اونم میخوره، پس تو چه چیزی نباید مثل هم باشن؟ ای کسانی که ایمان آوردن مثل کسانی که کافر شده اند نباشید. پس از اخلاق، از رفتار، از عبادت، از خداشناسی، از تعاون بر بر و تقوا، از نصرت و یاری حق، از اینها مثل اونها نباشید. و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. یکی از خصوصیات اینا وسط اهل ایمان بودن ها، ولی خدا بهشون میگه کافر. میگه خصوصیت کافر چیه؟ این است که به هم قطاران و برادران خودشون میگویند که کی؟ وقتی که ضربه در ارض میکنند، یعنی حرکت میکند برای رفتن به یک جهادی، وقتی حرکت میکنه، یا این که در میدان جنگ هستن. او کانو قزن، قزه جمع قاضی ها، قزه با یه می نویسن، تنوین قزه، یعنی جنگجویان جمع قاضیه. یا این که جنگجویان باشن چی بهشون میگن؟ یا این که ضرب در عرض میکنه، یعنی حرکت کرده که بره به سمت یک جهاد. خب حالا شما حرکت کردید، حرکتتون چیه؟ اینو که بیاید اینجا، این یه جهاده. این واقعا هم خدا جهاد میدونه، هم قرآن جهاد، نه معنا اونو جهاد میدونن این کار رو، که بیاید بشینید و قرآن گوش بدید، این یه جهاد. توی پیاده رو به یک دوستی برخورد میکنه، اون دوست رو اگر این خصوصیت درش باشه، قرآن بهش میگه کافر و به شما میگه مثل کافرها نباشید. دوست میپرسه کجا میری؟ شما ضربه در زمین دارید میکنید، خب؟ اذا ضربوا فی الارض، دارید روی زمین راه میرید به سمت یک هدفی که الهی است. کجا میری؟ میرم جلسه قرآن. هنوز ول نکردی؟ هنوز دنبال قرآنی؟ هنوز نماز میخونی؟ ول کن بابا اینا رو، گذشت دورش، تمام شد دیگه، کی به قرآن گوش میده؟ خب یا اینکه برگشتید، قزا یعنی جنگتون رو کردید، کجا بودی؟ جلسه قرآن دوباره همون حرفه، میگن که لو کانو اندنا ما ماتو، اینا صفات کافر هست. قرآن داره میگه، آیه قرآنه، اونا که قرآن دارن نگاه بکنن شک نکنن. لو کانو اندنا ما ماتو، اگر پیش ما مونده بودن که نمیمردن، اگه پیش ما مونده بودن حرف ما رو گوش کرده بودن زندان نمیرفتن، کسی کارشون ندار، یه تقصیر خودشونه، فضولن، چی کار بکار داری، زندگی تو بکن. و ما قتلو، و کشتن نمیشدن، لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، باشد بمانند، قرآن ترجمه میکنم، فقط ترجمه میکنم، بمانند تا خدا همین گفتار را حسرتی کند بر دل آنها. یه روز میرسه که آره همین گفتت داغ میشه به دل. حق با اینا بود، عجب خطایی کرده. اون وقتی که التماس فایده نداره. والله یحیی و یمیت، خداست که زنده میکند و میمیراند، والله به ما تعملون بصیر، خدا بیناست نسبت به هر کاری که شما میکنید. چی فکر کردی اینطوری حرف میزنی که اگر پیش ما بودن نمیمردن یا کشته نمیشدن؟ ولئن قتلتم، حالا خطاب به اهل ایمان است، ولئن قتلتم فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. اون وقت مغفرت و آمرزشی که از طرف خدا به شما میرسد و رحمتی که از طرف خدا به شما میرسد به جهت اینکه در راه خدا کشته شدید یا در راه خدا مردید، در راه خدا مردن هم همینه ها، یعنی یک عمر آدم میره و از راه خدا بر نمیگرده تا وقتی بمیره، 90 سال، 100 سال، 1000 سال، میگه این مردن در راه خدا بوده چون خدا رو رها نکرد. اون وقت میگه همه اینها بهتر است از آنچه که اونا جمع میکنن. اونا چرا اینو میگن؟ چرا میگن که اگه پیش ما مونده بود نمرده بود، اگه پیش ما مونده بود کشته نمیشد؟ به خاطر دنیا، چون دنیا رو میبینه آخرت رو نمیبینه. آیه بعد بقره 191، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، وارد کارزار و نبرد بشوید با کسانی که وارد کارزار و نبرد شده اند با شما. ولا تعتدو، اما تجاوز نکنید، از حد نگذرید. در یه آیه دیگه است میگه فعتدو علیهم به مثل معتدا علیکم، اونقدر بهشون تجاوز کنید که به شما تجاوز کردن، از این حد نگذرید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزگران رو دوست نداره. آیات بعد دوباره آل عمران از 169 تا 174، چند آیه پشت سر. این آیه خیلی مشهوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان مبرید یا حس به حساب نیاورید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردگان، یعنی جزء مردگان به حسابشون نیاورید. خب همه میمیرن، پس یه عده وقتی مردن مردن ها. نکته در اینجاست که خداوند یک عده ای را وقتی میمیرند جزء مردگان حساب میکنه، یعنی اینا اصلا دیگه لازم نیست قیامت هم زنده بشن، خب میرن دیگه، میرن در آتش و اونجا دیگه جز مرده. پس یه عده ای زندن، اون کسانی که به هدایت و نور الهی احیا شدن اونها زندن. پس کسانی که در راه خدا کشته میشوند اینها جز مردگان نیستند، جز زندگانند. چه کار میکنن؟ عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. این روزی هم قطعا پلو خورش نیست، مثلا ماکارونیه، مثلا هر چی دوست داری، اینا نیست. اون روزی که خدا میده شما الان ببینید، یعنی پیش من اینطوریه، یعنی شما رو اینطوری حساب میکنن که میدانن که الان اینجا که نشستید این حرف رو گوش میدید، از لذیذترین غذاهای دنیا این برای شما لذیذتره، این کار لذیذتره، این رزق الهی است. این لذت بردن از این شنیدنی که حتی خطابش تنبیه، تهدید، ترساور، ایجاد اضطراب، و لذت میبرید از شنیدنش. خدا اینطوری رزق میده، میگه پس رزق من رو بشناس. من به مریم هم همینطور رزق دادم، به همه انبیا رزق دادم، پس اینها نزد خدا اینطوری روزی داده میشن. یه خصوصیت توی اینا هست، یه خصوصیت، فرحین به ما آتاهم الله، از آنچه که خدا بهشون داده شادمانند. پس این یه اندیشه است که یه مقدمه داره، یعنی این که آدم حتما ایمان داشته باشه که هر چه داره خدا بهش داده، نه این که بره بخوابه ها. یکی از این دوستان میگفته که کارگرمون نیمد سر ساختمان، بعد رفتم در خونهشون گفتم چرا نیمدی؟ گفت این یارانه ها رو به حساب ریختن، هر وقت تموم شد میام. اینطوری نه، زحمت بکشه، کار بکنه، جگر بسوزونه، بعد هر چی گیرش بود. این خدا بیش از این نمیخواد من داشته باشه. این خصوصیت، فرحین، شادمانه، شادمان است. این خصوصیت، اینا رو باید کسب کرد، اینا احرازیه، باید به دست آورد. به ما آتاهم الله، هر چه خدا بهشون داده. خدا از کجا داده؟ من فضله، از فضل خودش داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و به بعدیها هم که هنوز به اینها ملحق نشده اند بشارت میدن. این اون چیزیست که من میگم شما باید پیام رسانش باشید، یعنی جمعی بشوید که وجود شما، حضور شما در جامعه با این خصوصیات یک تاریخ بسازد که بعدیها به شما نگاه بکنن، اون کسانی که هنوز به شما ملحق نشدن، یعنی هنوز به دنیا نیامدن، و بگن ببینید این جمع چطوری زندگی کرد، چطوری ایمان آورد، چطوری ایمان خودش رو اجرا کرد، چطوری بر اساس ایمان خودش عمل کرد. این بشود آینه تمام نمای یک قرآن عملی در جوامع بشری. اون وقت این میشه استبشار، یعنی این حضور، این وجود، این عمل کرد، این رفتار، این اخلاق بشارت میدهد به بعدی ها که ناامید نشید. در سخت‌ترین شرایط، بدترین شرایط، در تنگناهای بسیار شدید، یک گروه حرکت پیوسته خودش رو داشته. این بشارته. و یستبشرون، بشارت میدهند به کسانی که هنوز به ایشان ملحق نشدند و از پس آنهایند، من خلفهم، که چی بشارت؟ الله خوف علیهم، نترسند. دیدید ما در سخت‌ترین شرایط حرکت کردیم، حرفمون رو زدیم، ایستادگی کردیم، تحمل کردیم، صبر کردیم. وارد بهشت که میشن ملائکه چی میگن؟ تبتم به ما صبرتم، خوشا به حالتون، نیکا باد بر شما که صبر کردید. پایداری، بدون صبر هیچی درست نمیشه، هیچ. همیشه ما این حرفو میزنیم، چون نظام عالم نظام تدریجیست، تکاملش صبر میخواد. مثالای زیادی هم براتون زدم، دیگه وارد اون مثالها نمیشم. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، غمم نداشته باشن. کسی که روی کردش بارگاه و آستان قدس حضرت الهی است. از چی غمگین باشه؟ از که دارم یا ندارم؟ فرحینه به ما آتاهم الله، پس دارم. همینقدر که من را در راه خودش قرار داده، این بالاترین شادمانی است. همینقدر که من جزء گمراهان نیستم، بالاترین شادمانی است. همینقدر که این دعای من در نماز مستجاب شده است که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا نه میخواهم که جزء غضب شدگان باشم و نه میخواهم که جزء گمراهان باشم. مستجاب. فرحین به ما آتاهم الله، خدا اینو از فضل خودش می. دو مرتبه یستبشرون به نعمت من الله و فضل، و اینها پیام آور و مجد رسانند به نعمت خدا و به فضل خدا، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اون بعدی ها که میبینن اینها نتایج اعمال خودشون رو دیدن و یک سبک و راه الهی را در جامعه استحکام بخشیدن، این پیام را میرساند که خدا اجر مؤمنان را تباه و ضایع نمیسازد. این پیام نمیده. اون وقت دیگه نمیپرسن که پس اینقدر مبارزه نتیجهش چی شد؟ هنوز که اول راهیم، هنوز 1400 سال گذشته، هنوز باید 5000 سال دیگه کار کرد اگه میخواید به اون نتیجه برسی. نه تا میایی و دوتا دیگر نماز میخونی یا اینا، بعدم یه دادی میزنی تو خیابون، پس چی شد؟ اینا چرا نرفتن؟ اینا چرا هنوز هستن؟ اینا که بدتر شد، اینا که بدتر کردن. نه عزیزان، این راه اینطوری نیست. همه چیز عالم که بخواد به کمال برسه یه سیر طولانی رو باید طی بکنه. مثلا ما میخوایم درس بخونیم، خب من نمیگم خیلی چیز بلدم، ولی این رو از مرحوم پدر یاد گرفتم و همیشه میگفتن هیچ وقت از حفظ نری بشینی حرف بزنی، مطالعه کن، درس بخون، برو بکن. پس اگر من بخوام مثلا 1000 سال عمر بکنم و 1000 سال درس بدم، آیا این مطالعه تمام میشه؟ والا تمام نمیشه. و من سوگند میخورم که میلیون ها میلیون صفحه نخوانده باقی میماند که آدم نمیرسه بخونه. پس درس تمام نمیشه. این مرحوم جلال همایی یه سو دانشکده ادبیات جلو منو گرفت، گفت سید علی اصغر بیا. گیوه میپوشید و کلاه میشناسید دیگه، همین خب بزرگترین ادیب معاصره و خب از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب هم هست، برخلاف این که خیلی ها فکر میکنن که مرحوم پدر شاگرد حاج آقا رحیم بودن. نه، ایشون اصلا شاگرد حاج آقا رحیم نبودن، هم بحث بودن، ولی همایی شاگردی کرده اونجا. و بیا رفتم. گفت که سال چندم دانشگاهی؟ گفتم سال دوم. گفت ها من یادم رفته بود، چون می‌دیدیم مرتب هنده. ببین یه وقت این چیزایی که اینا میگن باور نکنی. گفتم چی میگه؟ گفت میگم فارغ التحصیل. یه جنونه، آدم که از تحصیل فارغ نمیشه. کسی که محصل شد تا پایان اون محصله، همش باید یاد بگیری. پس این بشارتی که اینها میدهند به بعدیها این است که این بار رو بگیرید و باز هم ادامه بدید، برید جو، ناامید نشید. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا اهل ایمان کیان که میگوید خدا که اجرشون رو ضایع نمی کنه؟ میدونی؟ اینا الذین استجابوا لله و الرسول، کسانی که لبیک گفتن، دعوت خدا را و دعوت رسول را قبول کردن، استجابت کردن، جواب مثبت دادن. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه سختی ها بهشون رسید، ناکامی ها رو چشیدند، تازه بعد از اون للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، تازه از این گروه خدا یه دسته دیگه رو جدا میکنه، از اینهایی که لا یضیع اجر المؤمنین، مؤمنین ها مؤمنین کیا هستن؟ الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینها تازه آمدن سراغ خدا و رسول و اون رنج ها و سختی ها رو نگفتن که خدا چقدر ما رو اذیت میکنه، نه تازه آمدن، بهترم آمدن، از اینا تازه یه دسته رو جدا میکنه، میگه از اینا اونایشون که احسنو احسان کردند و تقو و پرهیز پیشه کردند اجر بزرگ است، اونا اجر بزرگ دارن. و من در هر جلسه یک بار ای چند بار نگم تأکید میکنم قرآن کلام بشر حتما نیست، من ایمان دارم حتما کلام بشر نیست. ببینید یه شاعر مثلا امروز شما ممکنه بعضیاتون شعر بگی، شعر که گفتید یادتون میمونه یا خودتونم باید شعر خودتون رو حفظ کنه؟ باید حفظ کنه. این مولوی اینا همه شعر رو گفت یادش میمون؟ نه، اگه میخواست حسام الدین مینوشت براش زود، باید خودش هم مرور میکرد، برمیگشت نگاهش میکرد. چطور بود که مثلا سوره مائده یک جا نازل بشه و پیامبر بخواند و بعد بارها که تکرار میکنه عین اونا رو بخونه؟ کسی که نمی نوشت، سواد نداشت، نمی خوند. حداقل از این نکته ایمان بیاریم که این یه جریانه، یه مسئله مهمه. سوره بقره تقریبا تمامش یک جا نازل شد، چطور پیامبر آمد خواند و بعد دوباره خواند و بعد سه باره خواند و بعد چهار باره خواند و یادش هم نمی رفت، جا به جا هم نمی شد؟ از کجا می اومد؟ وقتی ذره اینا فکر کن، مخصوصا اونا که معترضه به قرآنن و برای خود ما هم که قرآن رو قبول داریم، اینا نکات مهمیست که بهش توجه داشته باشه. همون اول سوره های کوچه که آخر قرآن نازل میشه، بعضی از سوره ها آیه آیه بود، حالا مثلا بعد ترتیب پیدا کرد یه آیه نازل میشه، بعد آیه بعد نازل میشه، اون آیه پیغمبر یادش نمیره، اونو میخون اینم میخون، بعدیش هم بعد میخون اونم دوباره میخون. الذین اینا کیان؟ اینا رو ببینید تطبیق بدید، یعنی ما باید تو این جایگاه ها قرار بگیریم تا از اهل ایمان باشیم و تازه از اهل ایمان از برگزیدگانش باشیم. ما باید حتما احسان رو تجربه بکنیم و احسان فراتر از عدل. عدل این است که شما مثلا بیایید و این رو نصف بکنید، مال تو مال تو. و احسان این است که اون چیزی که استحقاق ندارن اینا بهشون بدی، یعنی فراتر از عهد. ایثار اونه که اون که خودت نیاز داری اونم بهشون بدی، چه از خود گذشته. پس این خصوصیت بعدی اینه، کسانی که احسان کردند و تقوا پیشه کردند و استجابت خدا و رسول رو کردن، اینا کیان؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، آمدن به اینا گفتن که اومدن. این آیه براتون ترجمه میکنم، حالا چیکار میکنی؟ جمع شدن، قد جمعوا لكم، نیرو هم جمع کردن، همه شما رو دستگیر بکنن، تفنگ و اینا آوردن، اگه فرار کنی تیراندازی میکشنتون، حالا چیکار میکنی؟ چی شد؟ فزادهم ایمانن، ایمانشون افزایش پیدا کرد. به چه عالی شد، تازه ما فهمیدیم کار درست میکنیم که اومدن، اگه نیومده بودن که کار درست نمیکردیم. یه کسی یه میلی زده بود به من که من تازه فهمیدم که سایت شما سایت خوبیه چون فیلتر شده، اگه نه به درد نمیخورد. این قد جمعوا لکم، میگه فزادهم ایمانن، ها حالا تازه ما فهمیدیم ایمان داشتیم، اگه نه کاری نکرده بودیم. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن که ما را خدا بس است و او بهترین کارگزار است، هر چه او بخواد میشه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اون وقت روی آوردند به سوی دشمن، گفتن میریم بیرون ببینیم چی میشه. بنابراین اتفاقا بهتر شد. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، روی به سمت دشمن آوردند با نعمت خدا و فضل الهی. لم یمسس هم سوءٌ، اون وقت هیچ بدی بهشون نرسید، هیچ. و اتبعوا رضوان الله، زیرا که اینها دنبال میکردن کسب خوشنودی خدا را، میخواستن خدا ازشون راضی بشه. و الله ذو فضل عظیم، و خدا صاحب فضلی بس بزرگ است. ما نمیفهمیم فضل او را و مصالح او را. ما بیایم در راه حرکت بکنیم و بگیم هرچه خدا مصلحت میداند پیش میاد و بر وقتی بهتر نمیشه. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه غمی نه ترسی. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که اول همه سالم باشید و بعد هم مؤید باشید به تأییدات الهی و موفق باشید به توفیقات حضرت حق، از همه چیز بهتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.